ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام ناتو میگوید نشانه هایی از تمایل برخی رهبران شورشی افغانستان برای سازش وجود دارد. گزارش ها حاکی است توطئه تروریستی در اروپا خونسا شده است. پسر رهبر کره شمالی به عضویت کمیته مرکزی حزب حاکم درآمد. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امیدواریم روزی بی دردسر در پیش داشته باشید. در بامداد چهارشنبه 7 مهر ماه هستیم، برابر با 29 سپتامبر. هوای پاییزی هرچند هنوز رخت بر تن کشور نکرده، اما رفته رفته چهره می نمایاند. امروز در تهران، تبریز، مهاباد، اردبیل، زنجان، قزوین، سنندج، همدان، کرمان و اصفهان هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده است. در بافت، بم و زاهدان بارانی. در دیگر نقاط کشور هوا آفتابی و همراه با لکه‌های ابر خواهد بود. دمای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 26 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گفتگو و تحلیل. در ساعت 7:19 دقیقه در تحلیل اقتصادی فریدون خاوند درباره تنشی که افزایش نرخ دلار در بازار ارز تهران برپا کرده میگوید. حوالی ساعت 7:24 دقیقه مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و اندکی پیش از 7:27 دقیقه در همراهی حبیب روشنزاده درباره بازی‌های تیم‌های ملی فوتبال ایران، بزرگسالان و نوجوانان، مسابقات ژیمناستیک هنری در جمهوری چک، نتایج دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا خواهیم شنید. مثل همیشه در آغاز گزیده مهم‌ترین خبرها رو میشنویم که همکارم نوشین سید حسینی تهیه کرده. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. به گفته یکی از مقام‌های ارشد نیروهای ناتو در افغانستان، به نظر میرسد برخی از رهبران اصلی شورشی در این کشور از ادامه جنگ خسته شده و مایلند با دولت افغانستان به توافق‌هایی دست یابند. مارک سدویل تصریح کرده است که روند سازش در کوتاه مدت میسر نخواهد شد. این مقام ارشد ناتو این روند را در مراحل ابتدایی آن ارزیابی کرده است. مقام‌های اطلاعاتی توطئه‌ای تروریستی علیه بریتانیا و فرانسه را خنثی کردند. عصر روز سه‌شنبه و به دنبال دریافت یک تهدید تلفنی مبنی بر بمب‌گذاری، برج ایفل در پاریس برای مدت کوتاهی تخلیه شد. این دومین تهدید بمب‌گذاری در این برج در طول دو هفته گذشته محسوب می‌شود. مقام‌های بریتانیایی هم نسبت به امکان وقوع حمله تروریستی هوشیار بودند، هرچند میزان هشدار نسبت به این خطر در بریتانیا از مرز شدید بالاتر نرفته است. به گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون، پسر کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، به عضویت کمیته مرکزی حزب حاکم در این کشور منصوب شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون به عنوان قائم مقام کمیسیون نظامی مرکزی در این حزب انتخاب شد. جونگ اون که گفته می‌شود متولد سال 1983 یا 1984 است، کوچکترین پسر رهبر کره شمالی است و در اولین کنفرانس حزب کمونیست کره شمالی طی سه دهه گذشته به این سمت منصوب شده است. این انتصاب به عنوان مقدمه روی کار آمدن کیم جونگ اون در مسند رهبری کره شمالی ارزیابی شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به حکم حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی، اعلام انزجار کرد. اگرچه هنوز حکم صادره برای این وبلاگ نویس زندانی در ایران به طور رسمی اعلام نشده است، اما یکی از نزدیکان حسین درخشان گفته این وبلاگ نویس به تحمل 19 سال و نیم زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز حکم حسین درخشان را سنگین‌ترین حکم زندان برای یک وبلاگ نویس در ایران توصیف کرده و خواهان دخالت شخص محمود احمدی نژاد برای آزادی این وبلاگ نویس شده است. حسین درخشان، وبلاگ نویس، از تاریخ 11 آبان ماه 1387 پس از چندین بار احضار و بازجویی بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. و محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، با تأکید بر واریز شدن یارانه‌های نقدی در مهر ماه به حساب مردم، از اصلاح قیمت‌ها پس از واریز این یارانه‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر اقتصاد دولت دهان گفته تا زمانی که اصلاح قیمت‌ها صورت نگرفته است، مردم حق برداشت یارانه‌های نقدی را از حساب‌های خود نخواهند داشت.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نخست وزیر اسرائیل سخنان وزیر امور خارجه‌اش را تایید نکرد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم در پی از سرگیری شهرک‌سازی توسط اسرائیل در مناطق اشغالی گفته است 4 اکتبر درباره ادامه یا توقف گفتگوهای صلح تصمیم خود را اعلام می‌کند. 2 سناتور آمریکایی، یکی دموکرات و یکی جمهوری‌خواه، خواهان مجازات شرکت‌های چینی و ترک به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران شدند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را عاملی برای بزانو درآوردن اقتصاد کشور دانست. آشفتگی ارزی در ایران به دلیل تنش ناشی از افزایش تصنعی نرخ دلار در بازار تهران موضوع بحث اقتصادی امروز رادیو فرداست با فریدون خاوند. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده از جمله درباره بازی‌های تیم‌های ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی‌های غرب آسیا و سنگاپور تیم نوجوانان و نتیجه دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما می‌گوید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری‌ها، جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا بار دیگر راهی خاورمیانه شد تا از بن‌بست گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها جلوگیری کند. آقای میچل پس از خودداری اسرائیل از تمدید مهلت توقف خانه‌سازی‌ها در کرانه غربی رود اردن و وقفه در گفتگوهای صلح به منطقه سفر می‌کند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است جمهوری اسلامی در قلب بحران خاورمیانه قرار دارد و مانع از استقرار صلح با فلسطینی هاست. نادر صدیقی در واشنگتن.
محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، گفته است که تصمیم نهایی برای ادامه گفتگوهای صلح با اسرائیل را به بعد از نشست هفته آینده اتحادیه عرب موکول کرده است. این تصمیم آقای عباس به دیپلمات‌های آمریکایی یک هفته فرصت خواهد داد تا بحران پیش آمده بر سر ادامه خانه‌سازی‌ها در مناطق اشغالی را حل کنند. جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا به همین منظور راهی خاورمیانه شده است تا از بن‌بست احتمالی در تلاش‌های صلح جلوگیری کند. ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و همینطور دبیر کل سازمان ملل متحد از تصمیم دولت اسرائیل برای خودداری از تمدید توقف خانه‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی ابراز تأسف کردند. مایر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، معتقد است که هر دو طرف گفتگو میتوانند از بروز بحران جلوگیری کنند.
اگر این مسئله قابل قبول برای آقای عباس باشه که این مسئله میتونه جدی نباشه و روند صلح میتونه ادامه پیدا کنه، ولی اگه آقای عباس تصمیم بگیره که نمیتونه و نمیخواد در این حال که دولت اسرائیل ساخت و ساز میکنه در مناطق اشغالی بخواد با دولت اسرائیل صحبت کنه و خارج بشه از مذاکراتی میشه تبدیل به یک مسئله بسیار جدی بشه و تنها راه حلی که میشه پیدا کرد این هستش که خود دولت اسرائیل سیاست خودش رو عوض بکنه و در حال مذاکرات تعلیق رو برگردونه به مناطق باختری رود اردن و اورشلیم.
از سوی دیگر سخنان اویگور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، بحث‌های تازه‌ای را در امر صلح خاورمیانه موجب شده است. آقای لیبرمن گفته است که جمهوری اسلامی ایران در مرکز بحران خاورمیانه قرار دارد و صلح با فلسطینی ها می تواند چندین دهه به طول انجامد. وزیر خارجه اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دولت ایران می تواند هر گونه صلحی با فلسطینی ها و یا با لبنان را بی اثر سازد. از این رو مسئله جمهوری اسلامی ایران باید پیش از صلح با فلسطینی ها حل شود. آقای جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، چون این برداشتی را اشتباه‌آمیز می‌داند.
دولت ایران و تهدیدهایی که علیه اسرائیل می‌کند که اسرائیل واسه محو بشه و اینا غیر قابل قبول هستند و جامعه بین‌المللی باید این مسئله رو مطرح بکنه و دولت جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که این سیاست رو ترک بکنه. ولی دولت اسرائیل با این مسائل هنوز میتونه با فلسطینی‌ها صلح بکنه. احتیاج به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی ایران هیچ تأثیری روی سازمان آزادی بخش فلسطین نداره، هیچ تأثیری رو آقای محمود عباس نداره و از این دیدگاه اظهارات آقای لیبمن فقط 50% درسته که بله سیاست‌های جمهوری اسلامی یک موانعی به وجود میارن، ولی 50% چیزی که ایشون گفتن کاملا غلطه، چون دولت اسرائیل بدون جمهوری اسلامی و علارغم تهدیداش میتونه با فلسطینی‌ها صلح بکنه، که این یک مسئله میتونه خودش تهدید بشه و متزلزل کنه موضع جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه.
به وجود آمدن دشواری‌هایی از قبیل آنچه در روزهای اخیر در خاورمیانه روی داده، در آغاز تجدید گفتگوهای صلح نیز پیش بینی میشد و اکنون دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی به تلاش مضاعفی پرداختند تا این دشواری‌های تازه را از میان بردارند.
خانه‌سازی اسرائیلی‌ها از دوشنبه در مناطق اشغالی از سر گرفته شد. نخست وزیر اسرائیل سخنان وزیر امور خارجه‌اش را سخنان دولت اسرائیل ندانست و محمود عباس قرار است در 4 اکتبر تصمیمش را درباره از سرگیری گفتگوهای صلح با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کند. نادر صدیقی گزارش می‌داد. در همین حال 2 سناتور آمریکایی، یکی دموکرات و یکی جمهوری‌خواه، خواستار مجاز شرکت‌های چینی و ترک به خاطر صدور کالاهای پالایش شده نفتی به ایران شدند. نادر وکیلی در واشنگتن.
سناتور چاک شومر دموکرات و سناتور جمهوری‌خواه جاناتون کایل روز سه‌شنبه از وزیر امور خارجه آمریکا خواستند تا ضمن اعمال قانون منع صدور بنزین به ایران، چند شرکت چینی و ترکیه به خاطر زیر پا گذاشتن چنین قانونی مجازات شوند. پرزیدنت اوباما در ماه ژوئیه گذشته با امضای لایحه منع صدور بنزین به ایران آن را تبدیل به قانون کرد. بر اساس نامه 2 سناتور نام برده، یک شرکت ترکی به نام تورپاس و دست کم 3 شرکت چینی از جمله سینوپک، شرکت CNPC و شرکت ژوهای ژنرونگ در صدور محصولات نفتی پالایش شده به ایران دست داشتند. قانونگذاران آمریکایی میگویند شرکت‌های چینی خلأ شرکت‌های اروپایی را پر کردند و با این اقدام خود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نادیده گرفتند. در نامه 2 سناتور آمریکایی به هیلری کلینتون همچنین آمده است واشنگتن باید با تشدید تحریم‌های مالی خود علیه ایران، بانک مرکزی این کشور را نیز مشمول تحریم کند و در جهت جلوگیری بانک‌های ایرانی از شرکت در مبادلات بین‌المللی گام بردارد. سناتور شومر و سناتور کایل از خانم کلینتون خواستند آمریکا باید ضمن بی‌توجهی به تمایل ایران نسبت به بازگشت به میز مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای‌اش همچنان به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه دهد.
ساعت تقریبا 7:13 است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید تحریم ها سبب شدند که دستگاه ها و صنایع کشور زمین گیر شوند. محمد مهدی شهریاری در گفتگو با سایت آفتاب گفته است با توجه به آینده مبهم روابط جمهوری اسلامی با غرب و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران، بهتر است در شرایط کنونی و به خاطر بی تجربگی دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چشم پوشی شود. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و از او درباره تأثیر تحریم ها بر صنایع ایران پرسیده است. مهرداد عمادی:
آن چیزی که باعث این اثرات بسیار شدید تحریم ها بشه خود تحریم ها نیست، بلکه تغییراتی بود که قبل از اثرگذاری تحریم ها در مالکیت و سیستم مدیریت اقتصاد ایران به وجود اومد و عمدتا ورود سپاه به اقتصاد بود در دست گرفتن مدیریت، که اینها رو یک مقداری بیکفایتی مدیریت در صنایع ما خیلی زیاد کرد و تحریم ها وقتی که اومدن باعث شدن که این اثرات بیکفایتی بیشتر مشخص بشه، چون یک مقدار محدودیت جدیدی با خودشون آوردن. گزارش که مثلا ما دیگاه میکردیم این بود که در خرداد ماه امسال یک سری مدیران پتروشیمی تعویض شدن و مدیران به اصطلاح امنیتی در اونجا گذاشته شدن، همون موقع ظرف مثلا 100 روز 30% توان پتروشیمی پایین اومد. حالا به خاطر تحریم ها که پتروشیمی داره تولید پتروشیمی رو عوض میکنه به تولید بنزین، تحریم ها اثر دوگانه هم گذاشته. یکی این که تعویض خط تولید از تولیدات پتروشیمی به بنزین باعث شده که یک مقدار از ماشینالات ابزارهای تولیدی پتروشیمی صدمه ببینن. و مسئله دوم اینه که این بنزینی که ما داریم الان از پتروشیمی تولید میکنیم، این بنزین نه تنها بنزین استاندارد نیست و بنزینی که حاوی مواد سرطان‌زاست، بلکه مهمتر از این بنزین ارزش افزودهش منهای 300%، یعنی 3 برابر بیشتر از اون چیزی که این بنزین رو ما میتونستیم ابتیا بکنیم. و اون وقت در نهایت ما الان نگاه میکنیم میبینیم که پتروشیمی به خاطر همین مدیریت‌های بی‌کفایتی و محدودیت‌های تحریمی یک چیز نزدیک 68% ظرفیت تولید پتروشیمی پایین اومده.
آقای مادی، تا الان اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه‌ای بیش از تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کردند. آیا این اتحادیه در آینده قصد داره که تحریم‌های یک جانبه بیشتری رو علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنه؟
این بستگی خواهد داشت باز به رفتار ایران در چارچوب فعالیت‌هایی که هم در مورد پروژه اتمیش داره و هم در مورد نظامی کردن اقتصاد داره که یک بعد امنیتی برای اتحادیه اروپا پیدا کرده. اگر این رفتارها ادامه پیدا بکنه، یعنی ما ببینیم که اقتصاد ایران بیش از این که هستم داره تحت کنترل سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در میاد و پروژه اتمی همینطور داره ادامه پیدا میکنه و بازرسان آژانس نمیتونن اونطوری که لازمه برن در داخل گزارش تهیه کنن، این اصلا خارج از انتظار ما نیست. پررنگ کردن تحریم های فعلی رو شاهد باشیم و موازی با اون شاید تحریم های جدیدی هم ببینیم.
مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره تأثیر تحریم‌ها بر صنایع ایران به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبندی کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:30، 9:30 شب. بازپخش جمعه ها ساعت 9 و ساعت 16 به وقت ایران.
در حالی که چند ثانیه است که ساعت 7:17 رو پشت سر گذاشتیم، رشته ی سخن رو به شما شنوندگان گرامی می سپاریم که با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف مربوط به ایران بیان کرده اید.
به مسئولین رادیو فردا سلام عرض میکنیم و درود به همه مردم ایران. من یه شهروند ایرانی ام. حقیقتاً با شنیدن اسم فلسطین و این ماجرای فلسطین در هر روزی صد بار خسته شدم. حالت تهوع به من پیدا میشه وقتی اسم فلسطین رو میشنوم. دیگه 30 سال ما صبح و روز و شب داریم اینو میشنویم، خسته شدیم.
من میخواستم بگم که یک رئیس جمهور 3 روز 4 روز با یک لباس باید در تمام مجالس شرکت کنه که واقعا این تلویزیون‌های عربی ما رو مسخره کنن. شرم‌آوره.
آقای احمدی نژاد هیچی تو ایران کرسی نداره، همه جوری کارش درسته. بی خودی هم پشت سر آقای احمدی نژاد حرف نزنید. متشکرم. فقط آقای احمدی نژاد اگر که یارانا را درست میکرد و حسابی درست میکرد که به مردم زیر دست فشار نمیومد خیلی خوب بود. این سهام عدالت هم که یک بار داده اگر که درست کردش رو حساب دیگه کرسی نداشت. حسن جدیدی هم از گل پایگان. خدا
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
میرسیم به تحلیل اقتصادی که امروز هم همچنان به مسئله افزایش دلار در ایران اختصاص داره، در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح خیر آقای حسینی.
آقای خاوند، تنش در بازار ارز تهران همچنان ادامه داره و بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از ایران، ارزش دلار آمریکا دیروز در صرافی‌های اطراف میدان فردوسی به 1140 تومان رسید. با توجه به اینکه ارزش دلار در بازارهای رانندگی ارز جهانی همچنان رو به کاهش است، به ویژه در برابر ین و یورو. میخواستم بپرسم که محافل اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی واکنششون در برابر افزایش دلار در بازار ارز تهران چی هست؟
بله، همونطور که خودتون گفتین، در حال حاضر دلار در بازار جهانی ارز در شرایط ضعف به سر میبره و در ایران در وضعیتی نیرومندی قرار گرفته و این نشون میده که اقتصاد ایران چندان از وضعیت اقتصاد جهانی پیروی نمیکنه. در مجموع دو نوع گرایش دیده میشه در ایران در واکنش به اوجگیری تب ارز که در چند سال گذشته سابقه نداشته. گرایش اول در محافل و رسانه‌های نزدیک به دولت دیده میشه و تنش‌های فعلی بازار ارز رو نسبت میده به توطئه‌ای که گویا از سوی طلافروشان تحریزی شده که به دلیل مخالفتشون با قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت دلار رو به صورت مصنوعی بالا بردن تا به این وسیله از دولت انتقام گرفته باشن. بپردازیم به گرایش دوم که متکی است بر یک تحلیل جدیتر و در بررسی دلایل اوجگیری نرخ ارز بر یک سلسله عوامل اقتصادی و سیاسی تاکید میکنه.
در راستای چنین گرایشی چه عواملی بیشتر تاثیرگذار هستند آقای خاوند؟
ببینید، مهمترین عاملی که هواداران این گرایش در توضیح افزایش نرخ ارز بر اون تاکید میکنند، وضعیت تازه‌ای هست که در روابط بازرگانی و پولی بین ایران و دبی به وجود آمده. میدونیم که دبی گلوگاه اقتصادی ایران هست و به تازگی در پیوند با تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه قدرت‌های بزرگ، فشار بر بانک‌های ایرانی از طرف دبی شدیدتر شده. به نوشته بعضی از رسانه‌های تهران، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از اینکه دبی تغییر جهت بده و فشارهاش رو بر ایران کمتر بکنه قطع امید کردند و به این فکر هستند که راه‌حل‌های جانشین پیدا بکنند، از جمله روی آوردن به ترکیه. من شخصا بسیار بعید میدونم که ترکیه در انجام مبادلاتش با دنیای خارج بتونه جانشین دبی بشه، دست کم به دو علت. اول اینکه رشته‌های ایجاد شده بین اقتصادهای ایران و دبی قدیمی هستند و پیدا کردن جانشین سریع برای اونها کار ساده‌ای نیست، و دوم موقعیت خود ترکیه است و منافع عظیم اقتصادی این کشور در رابطه با اروپا و آمریکا. آنکارا حاضر نخواهد شد به خاطر جمهوری اسلامی منافع خودش رو به خطر بیاندازه.
در پیوند با چنین تحولاتی در بازار ارز تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داده به صورت رسمی؟
بر پایه گزارش‌های تایید نشده، بانک مرکزی دیروز مقادیری ارز به بازار وارد کرده، ولی هیچ یک از مسئولان ارشد بانک مرکزی در مورد آخرین تحولات بازار ارز تهران واکنشی نشون ندادند و شماری از رسانه‌های تهران از این که مهمترین متولی مسائل پولی کشور در مورد رویدادی چنین مهم سکوت اختیار کرده انتقاد کردند.
فکر می‌کنید دلار همچنان بالا بره در بازار ارز تهران یا اینکه متوقف خواهد شد؟
این بستگی داره به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در قبال این وضعیت چه تصمیمی اتخاذ بکنه، مقادیر زیادی ارز وارد بازار بکنه تا قیمت دلار رو پایین بیاره، یا اینکه اجازه بده که ارز در سطح فعلی باقی بمونه و حتی بالاتر بره.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
و در اینجا میپردازیم به ورق زدن روزنامه‌های امروز تهران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، صبح بخیر به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، تذکر کتبی 170 نماینده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد و انتقاد از سخنان اون درباره جایگاه مجلس امروز در روزنامه‌های ایران بازتاب داشته.
امروز روزنامه‌هایی مثل تهران امروز، خراسان، آرمان و جمهوری اسلامی در صفحه اول خودشون تذکر کتبی 170 نماینده مجلس با آقای احمدی نژاد رو منتشر کردند و از قول این نمایندگان نوشتن که ایشون به جای اظهارات مناقشه برانگیز و دخالت و خدشه به جایگاه قوای دیگر، بهتره که به مسائل اساسی کشور مثل بیکاری، گرانی و مواردی از این قبیل بپردازه. البته روزنامه‌هایی مثل کیهان، رسالت و ایران که از حامیان آقای احمدی نژاد هستند این نامه رو منتشر نکردند و حتی روزنامه کیهان بدون اشاره به محتوای این نامه نوشته که چرا چنین تذکری باید در تریبون رسمی مجلس قرائت بشه.
دنیای اقتصاد و مردم سالاری خبرهای متفاوتی درباره زمان آغاز حذف یارانه ها منتشر کردند.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز از قول سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خبر داده که آزادسازی قیمت ها در جریان طرح حذف یارانه ها به زودی آغاز خواهد شد. البته از صحبت های آقای فرزین اینطور برمیاد که تا کنون واریز یارانه نقدی که قرار بود اول مهر ماه امسال به حساب مردم انجام بشه تا پایان مهر ماه به تعویق افتاده، اما روزنامه مردم سالاری همزمان دو تا یادداشت منتشر کرده و نوشته ظاهرا زمان اجرای حذف یارانه ها رو یه دونه دولت میدونه و یه دونه خواجه حافظ شیرازی. روزنامه مردم سالاری همینطور در یادداشت دیگه خودش نوشته که دولت به دنبال مقصر میگرده پیشاپیش که در صورت شکست در این طرح این شکست رو به گردن اون بیاندازه و دولت رو در این باره بهش هشدار داده.
بر پایه آنچه در روزنامه کیهان مشاهده میشه، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه از تجهیز 1500 گردان عاشورای بسیج خبر داده.
بله، آقای سلامی گفته که ما در حال تجهیز 1500 گردان عاشورای بسیج هستیم. این گردان ها وظیفه‌شون اونطوری که پیشتر تعریف شده سرکوب اعتراضات داخلی هست و همچنین شورش های شهری. البته آقای سلامی در این باره به این نکته اشاره‌ای نکرده. در این حال ایشون گفته که ما این گردان ها رو تجهیز میکنیم با این احتمال که حمله نظامی در زمانی به کشور صورت بگیره.
و در پایان بر پایه روزنامه جام جم، شمار زندانیان در کشور 35% نسبت به سال گذشته افزایش داشته.
بله، روزنامه جام جم امروز از قول معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانهای کشور خبر داده که 35% زندانیان ورودی به زندانهای کشور در سال 89 نسبت به همین مدت در سال 88 افزایش پیدا کرده. به گفته آقای محمدعلی زنجیره‌ای تعداد زندانی ها در ایران به 24,000 نفر رسیده و این در حالیه که متوسط زندانی در دنیا 148 زندانی هست و همکنون در ایران 271 نفر به ازای هر 100,000 نفر زندانی هستند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. در اینجا راهی جهان ورزش میشیم. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی منتظر شماست. بیشتر خبرها مربوط به فوتباله.
دنیای ورزش. تیم‌های ملی فوتبال ایران در دو نقطه جهان در مقابل حریفان مساوی شدند. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران که خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، در مسابقات غرب آسیا در اردن مقابل عمان به نتیجه مساوی 2-2 رسید. ایران که قبلاً بر بحرین پیروز شده، اینک به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافته تا احتمالاً با عراق روبرو شود. در مسابقات غرب آسیا جمعاً 9 تیم در 3 گروه رقابت دارند. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال یا امید ایران هم در مسابقات 4 جانبه ویتنام مقابل سنگاپور متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1. ایران فردا پنجشنبه با مالزی بازی دارد و سپس شنبه با ویتنام. از امروز یک دوره مسابقه ژیمناستیک هنری در شهر استراواگ جمهوری چک آغاز می شود که در بخش زنان 16 کشور و در بخش مردان 12 کشور شرکت خواهند داشت. ایران که فقط در قسمت مردان حضور یافته، 6 ژیمناست به این مسابقات اعزام کرده است. امتیازات کسب شده در این مسابقات ملاک ورود به بازی‌های آسیایی گوانگژو قرار می‌گیرد. شب گذشته دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 8 مسابقه در 4 گروه دنبال شد. در گروه 5 آیس روم با پیروزی 2-1 تیم کلوژ رومانی را بدرقه کرد و بایر مونیخ در سوئیس 2-1 بر تیم بال سوئیس پیروز شد. در گروه 6 در مسکو تیم اسپارتاک با 3 گل زیلینای اسلواکی را شکست داد و چلسی در لندن 2-0 از صد تیم مارسی گذشت. آس میلان در آمستردام تنها مساوی دیشب را رقم زد، 1-1 مقابل آیاکس آمستردام در گروه 7. ولی رئال مادرید در خاک فرانسه با 1 گل تیم فرانسوی اوسر را مغلوب ساخت. گل آنجل دی ماریا بازیکن آرژانتینی رئال. دیشب در دو بازی گروه 8 هر دو میهمان پیروز شدند. شاختار دونتسک از اوکراین در پرتغال 3-0 براگا را در هم کوبید و آرسنال در بلگراد 3-1 پارتیزان بلگراد را پشت سر گذاشت. گل اول آرسنال توسط آندرا آرشاوین بازیکن روسی.
into the path of Jack Wilshere. Oshavin! And that is just what Arsenal needed. Andre Oshavin comes up with the goods.
هشت مسابقه دیگر دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب در گروه‌های چهارگانه دنبال می‌شود. از جمله اینتر میلان قهرمان اروپا در میلان میزبان وردر برمن آلمان است و منچستر یونایتد هم در والنسیا خواهد بود. و در ایران عصر امروز تنها مسابقه باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر میان تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و راه‌آهن در اصفهان برگزار خواهد شد. ذوب‌آهن صدر جدول است و راه‌آهن در میان 18 تیم 16ام است.
حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می‌رسیم. مجله بعدی ساعت